ایران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوری میدونیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع میکنند. علاوه بر این واقعی هم فعلا جلب نیروی الوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است، در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خودی مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفره که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی سخرا و رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزدی درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشایم می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمی توانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمی تواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اوید برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در شش ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در دوشنبه نخست نمایش دو فیلم مستند و یک سلسله فیلم هنری در موضوعهای داغ اجتماعی برگزار شد. اما نقطه منفی این خوشخبر آن است که این فیلمهای نو در تالارهای سینما و شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده نمی‌شوند. زیرا به گفته سران شرکت دولتی تاجیک فیلم، فیلمنامه‌های مذکور به شورای بدیع پیشنهاد نشدند و ساختن آنها را دولت یا صاحبکاران وطنی سرمایه گذاری نکردند. درست است که این فیلم ها را سازمان های خارجی سرمایه گذاری کردند، ولی خود فیلم سازان می گویند عامل های غیر حرفه‌ای در تاجیک فیلم سبب می شوند که برای تهیه فیلم های خود به این نهاد مراجعت نکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در دوشنبه سلسله فیلم دوم و دو مستند دیگر برگزار شد که اولی را گروه رسانه‌های آسیا پلوس، دومی را عبدالحی زاکیروف و سومی را اردشیر پیوند تهیه کردند. به گفته منیژه احمدوا، یک مسئول گروه رسانه‌های آسیا پلوس، فیلم دوم با موضوع داغ جامعه یعنی دروغ پراکنی توسط شبکه‌های اینترنتی بخشیده شده است.
وقتی که آدمو از روی این هم ندونستنی سواد رسانه‌ای در بوری خود معلومات زیاد رو در اینترنت پهن میکنند و اونها نمیدونند که خود رو در محیط اینترنت چخیل بخاف سوزند.
با گفته منیژه احمدوا، خرج هر یک بخش این سلسله فیلم 6000 یورو است و این مبلغ را سازمان اینترنیوز توسط وزارت کارهای خارجی بریتانیا دسترسی فیلم سازان کرده است. عبدالحی زاکیروف، کارگردان سینمای تاجیک، نیز اخیراً درباره مشکل خودکشی زنها در تاجیکستان یک مستند تهیه کرده است.
و قهرمان زنی بود که به خودسوزی دست داده بود و 60% بدنش سوخته بود و وقتی که ما فیلم برداری میکردیم بسیار همه قصه‌هایی میکرد و بعد از خودسوزی بینایی را از دست داده بود.
اردشیر پیوند، کارگردان جوان مستندساز، اخیراً درباره خانواده لطیف بخارایی فیلم مستند آفریده است. این مرد در سایل رودخانه آمو زندگی کرده، سه نسل این آیله حدود 500 جسد غرق شده را با رعایت همه قاعده های مسلمانی در قبرستان غریبان دفن میکنند. این مستند نیز با سرمایه سازمان اینترنیوز تهیه شده است. طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم، در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی در پاسخ به سوال سبب‌های سرمایه‌گذاری نشدن این فیلم‌ها از سوی این مؤسسه دولتی گفت که آنها به شورای بدهی تاجیک فیلم متن فیلمنامه‌هایشان را پیشنهاد نکردند و به این خاطر در شورا محاکمه هم نشدند و سرمایه‌گذاری هم نشدند. اسکندر عثمانوف، کارگردان سینما، در شرح این گفته‌های یک مسئول تاجیک فیلم اظهار داشت که این مؤسسه اصلاً به تهیه فیلم‌ها در موضوع‌های داغ جامعه توجه ندارد.
چرا امروز فیلم‌گرا آزادانه با تشکلات‌های بین‌المللی همکاری می‌نمایند؟ زیرا که تشکلات‌های بین‌المللی مبلغ می‌دهند و آزادی می‌دهند که موضوع را پورا به تماشابین کشاده دهند.
فیلم سازان میگویند گذشته از این در فعالیت تاجیک فیلم عامل های به مثل فسادکاری نیز وجود دارند. سفر حقداد، رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، به این نظر است که وضع سرمایه گذاری فیلم های به موضوع های اجتماعی ربط داشته در همه کشورهای پسا شوروی یکسان است.
فرمایشات دولتی دارد و اون کارو را او به واسطه انجام میده، دیگر علاج دیگری ندارد.
رخشان نجمی دین و مدیر اجرایی نمایندگی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان سینما سازی در کشور را سرمایه گذاری میکند گفت که این موضوع اصلا از هدفهای فعالیت این سازمان نبوده است.
Нас нету проектів, які направлені исключительно на развитие киноиндустрии.
Мо танҳо як василаи кумак ба синамогарои дар Тоҷикистон ҳастем, вале дар ин бозор бояд бозингарони бештари ҳузур дошта бошанд. Ниҳодҳое ба мисли Тоҷик кино ки тавонанд рушди синамо дар кишварро сармоягузорӣ кунанд.
Матеріальну підтримку производителям кіно.
Мамулан, фільмові оферіда бо маблаггузорі созмонної хориджі дар шабакої іштимої ва джашнвороги хориджі сінамо намоїш дода мешаван. Амо нагама з сокінони Тоджікістон імкон доран ін фільмгоро тамошо кунан.
Шохіді хадісеї шудед, манзареї джолібі ро дідід.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین متعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در نه ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع دو ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب همون من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اورست شهر قرغن و اورست جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدم نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستابیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرن؟
دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اورست قرغن. در عوض قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدی میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه قرقن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های قول درس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و هفت شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدن.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط فیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد. و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حبس شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حبس شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حبس شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از ایدس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که پریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان وابشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من روسی بلدم، ولی خط کلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، 6 تا گفت که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه می‌دونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه یه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا شما در باز میکنن و بقیه یه. کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیرانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.